ثبت نام و ارسال آثار 15 دیماه تا 10 اسفند، اختتامیه و اهدای جوایز نیمه دوم اسفند و به صورت مجازی. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه جایزه فیروز .ir مراجعه نمایند. دبیرخانه جایزه فیروزه.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو اقتصاد، ناصر خیرخواه هستم و برنامه چالش رو به دایکانی خانم کتابچی تقدیم شما شنوندگان میکنیم. در این برنامه به بودجه بندی بر اساس شاخص محرومیت از واژه‌هایی که در گفتگوها و بررسی‌های نمایندگان و پاری از کارشناسان در ایران مطرح شده و در این حال در نظام بودجه‌ریزی به جهت برقراری تعادل تخصیص اعتبارات و توجه به رشد توسعه بخش‌ها و اقشار مختلف و همچنین تاثیرگذاری رو مدل‌های آمایش سرزمینی اهمیت پیدا می‌کنه صحبت خواهیم کرد. آقای صدیقی در استودیو حضور دارن، بهشون سلام میگم و خیلی خوش اومدید، باهاشون وارد صحبت میشیم.
به نام خدا، سلام، در خدمت شما هستم.
متشکرم. من فکر میکنم برای مقدمه بد نیست ذهن شنوندگانمون رو در این برنامه چالش مطلع بکنیم از واژه محرومیت زدایی یا خود محرومیت در مطالب مرتبط با بودجه. اساساً این یک واژه اختصاصی است در این مباحث.
اتفاقاً به نکته دقیقی اشاره کردید. به نظر میرسه که وقتی ما صحبت از محرومیت میکنیم، منظور مشخص و دقیقی به معنای شاخصهای قابل سنجش از مفهوم محرومیت متاسفانه نداریم. البته که ما محرومیت رو هم به چشم در جامعه خودمون میبینیم، نه حتی در شهرستانهای دور افتاده، بلکه در همین حاشیه تهران هم محرومیت شدیدی دیده میشه. اما برای اینکه بخوایم در این حوزه سیاست گذاری بکنیم و منابع رو تخصیص بدیم، نیاز داریم که حتما شاخصهای مشخص کمی داشته باشیم برای اینکه هم بتونیم در حوزه تخصیص منابع تصمیم گیری بکنیم و هم رصد بکنیم که این منابع بعد از تخصیص داده شدن چگونه در راستای کاهش اون محرومیت موفق یا ناموفق عمل کرده.
اگر بخوایم ما در ایران همین تعریف رو بیشتر و با دقت نگاه بکنیم و یک شمایی از داده‌های موثق برای تشخیص درست که بعد تخصیص درست رو در بودجه ما به دنبالش هستیم اتفاق بیفته، آیا چنین داده‌های دقیقی در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت بودجه کشور هست؟
ببینید، سازمان برنامه و سازمان برنامه بودجه و مرکز ملی آمار یه سری بررسی‌های انجام میدن، خروجی‌هایی هم داشته. مراکز پژوهشی مشابه دولتی یا حتی غیر دولتی مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس هم مطالعاتی رو تو این زمینه انجام داده. یک سری شاخص‌های بین‌المللی هم وجود داره که شاید حالا مهمترینش، معروف‌ترینش شاخص جهانی فقر چند بعدی باشه که فقط به اون فقری که به معنای عدم برآورده شدن نیازهای اساسی هست، حالا بیشترم روی تغذیه تمرکز داره، نمیپردازه. در سه حوزه سلامت، آموزش و امکانات زندگی در واقع فقر رو طبقه بندی میکنه، به هر کدوم یک نمره میده و منبعش هم آمار هست، یعنی از سرشماری و آمار و اینها به دست میاد. در واقع آمارگیر باید بره نظرسنجی بکنه، یه نمونه ای رو تشکیل بده و بعد اون رو حالا تعمیم بده به اون بخشی که مد نظرش هست. باز بخوام وارد جزئیاتش هم بشم، در حوزه سلامت بحث تغذیه هست، در حوزه آموزش بحث اینه که چند نفر و چند سال از آموزش‌های ابتدایی بهره‌مند میشن. حوزه امکانات زندگی مقداری گسترده تر هست، از دسترسی به آب سالم، برق و داشتن یه سری از دارایی‌های.
این آب و برق کجا وصل؟ این آب و برق رو موقع کجا وصل کنن؟
این هم نکته ایست دیگه. دقیقاً
نمیخواد مسکن.
احسن، مسکن هم جزء اینها هست. یعنی جزء این شاخص‌ها یکیش اینه که مثلا مسکن مناسب، یکی همون آب و برق.
بعد پشت بعد
این رادیو فرق... تلویزیون، یعنی این کدوم از این تجهیزات رو اون فرد دارا هست یا اون خانوار دارا هست، اینا خودش میاد این شاخص رو تکمیل میکنه.
ما یه بحثی رو در دنیا، حالا چون آقای نعمتی هم به ما پیوستن الان صدای ما رو میشنوند، حتما باشون وارد صحبت میشم تا چند لحظه دیگه. ما در دنیا یکی از دغدغه‌های ملی، چون شما اشاره کردید به شاخص‌های چند بودی فقر که در سطح بین‌المللی هم مطرح هست توسط متخصصان، میگن که انسانی که امروز داریم ازش صحبت میکنیم نیازمند پشتیبان‌های فکری و فرهنگی هم هست، یعنی تنها تغذیه یا آب و برق یا مسکن ملاک نیست، چقدر میتونیم اون رو هم پشتیبانی کنیم، کتاب، آموزش و نیازهای اینچنینی و رشدش تو حوزه‌های کارآفرینی و استقلال معیشت، اینها هم مد نظره.
توی این شاخصی که خدمت شما عرض کردم به نیازهای پایه‌ای در حقیقت می‌پردازه، یعنی اینها یه زیرساختیه که برای اون مواردی که شما فرمودین قطعا خب مورد نیازه.
پول کافی هم براش محاسبه شده یا فقط این کلمات انتخاب شده و به عنوان یک آرزو و ایده و آمال نهایی دنبال شده؟
موردی که عرض کردم صرفا اون شاخصی است که در حوزه بین‌المللی مطرحه. اینکه در ایران چقدر اصلا این شاخص درست سنجیده میشه، به روز سنجیده میشه، چون که مقتضیات دنیای امروز اصلا متفاوت شده با مثلا دنیای یک سال پیش.
بله.
الان دسترسی به آموزش مستلزم دسترسی به اینترنته.
همینطوره.
بنابراین یه مقداری این شاخص ها نیاز به بروز رسانی هم داره و نیاز به این داره که در یک بازه های زمانی کوتاه‌تری مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیره.
بسیار خب، آقای نعمتی به ما پیوستند، رئیس محترم امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه بودجه. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به چالش در رادیو اقتصاد.
سلامت باشی، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب‌عالی مهمان برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای نعمتی، اشاره‌ای که آقای صدیقی داشتند اشاره‌هایی است که خب به هر حال در جامعه ایران مهمه و به ویژه آنچه که ما بر اساس قانون اساسی می‌دونیم به عنوان یک موضوع کلیدی برای همه مدیران و متولیان و برنامه‌ریزان در سطح خرد و کلانش جزء موارد اساسی است. اما نکته‌ای که در جملات آخر با آقای صدیقی مطرح کردم خیلی خودنمایی میکنه از باب اینکه اینها همه درست، ولی تخصیص اعتبارات و منابع مکفی و تأثیری که بر برنامه‌های جاری نظام بودجه‌ریزی در سطح کلان خودش و جستش استان‌ها میگذاره چی؟
ازم حضور جناب‌عالی، در رابطه با حالا من از وسط متوجه شدم فرمایشات آقای صدیقی، اما در رابطه با بحث وضعیت اعتبارات توی لایه 1400 در واقع، چون این روز هم در آستانه این موضوع هستیم، هم توی در واقع موقعی که لایحه پیشنهاد داده شد و مباحثی که توی کمیسیون ها از جمله کمیسیون تلفیق هم مطرح شد، در سال 1400 در واقع یکی از بندها در رابطه با حوزه اعتبارات عمرانی استانها بود. خب استحضار داریم توی حوزه های اعتبارات استانی تا حالا خیلی زیاد توی رسانه ها صحبت نشده و فرایندها رو در واقع تا حالا شاید خیلی از شنوندگان محترم در جریان نباشن. خب من یه توضیح داشته باشم و بتوانم نتایج این تر رو در واقع یه مقایسه در نهایت داشته باشم. در رابطه با اعتبارات سال 1400 اعتبارات استانی استحضار دارید. اعتبارات استانها، اعتبارات عمرانی استانها، کل فرایند آن توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها انجام میشه. در واقع با توجه به رویکرد تمرکز زدایی هم در تدوین لایحه 1400 مشاهده میشه که سازمان برنامه و لایحه 1400 توجه ویژه‌ای به در واقع استانها و شهرستانهایی که ساشون زیر میانگین کشور هست شده. به نحوی که من دو ساعت خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز دارم، از مبلغ 26800 میلیارد تومان در سال جاری، یعنی سال 99 که اعتبارات کل عمرانی استانها بود، این رقم افزایش پیدا کرده در لایه 1400 به 45500 میلیارد تومان، یعنی یه چیز حدود 70% اعتبارات عمرانی استانها اضافه شده که این درصد افزایش در واقع نشون دهنده توجه ویژه‌ای که داره به در واقع استانها و شهرستانها داره میشه. اگر از یک منظر دیگه ما نگاه بکنیم که اعتبارات استانی همونطوری که عرض کردم در واقع ارتقاء مدیریت‌های استانی و شورای برنامه‌ریزی توسعه به عنوان شورایی که تصمیم گیری میکنه مباحث توسعه استانها، زیرساختها، مباحث تولیدی، مباحث اقتصادی و اصلاحات، این شورا با مسئولیت استانداران محترم و دبیری رؤسای محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها که دبیرخانه این شورا هستند و دارای 4 کارگروه تخصصی هستند در واقع انجام میشه. خب این رشد 70% که در لایه 1400 مشاهده ما خواهیم کرد، در جداول قانون بودجه در جدول شماره 10-4 خودشون نشون میده. یعنی اگر دوستان یه آشنایی مختصری به مباحث لایحه بودجه داشته باشن، توی ماده واحده جداول 10-4 ما اعتبارات استانی اونجا خودنمایی میکنه. اعتباراتی که الان وجود داره از 4 جد تشکیل شده. چرا این 4 جد رو من خلاصه بگم؟ چون میخوام یه مقایسه با طرحی که در واقع تحت عنوان ساختار بودجه های استانی در بند 7 اومده من یه اشاره بکنم و یه مقایسه بکنم که نتایج اینها توی جغرافیا روی کشورمون و استان ها به چه شکل خواهد بود.
آقای نعمتی، من فرمایشتون رو قطع میکنم، میخوام خیلی اگر ممکنه دقیق و کوتاه به اصل موضوع هم برسیم که آیا این فرایند تشریک مسائل گروه هایی که نام بردید، ما هنوز مثلا وقتی سیل سال 99 رو ما در تلویزیون گزارش دیدیم، متاسف شدیم که بعد از 40 سال هنوز خونه های گلی در سیستان و بلوچستان به چشم اومد. در مناطق دیگر هم همینطور. به نظر میاد این شاخه ها و ساختار نظام بودجه‌ریزی نمیتونه همه رو ببینه، یا نتونسته ببینه یا ندیده. آیا الان اتفاق خاصی با این توضیحات میفته و ما میتونیم شاهد رفع محرومیت در 1400 باشیم؟
یک نکته ای را آقای نعمتی من اضافه بکنم، ضمن این که افزایش اعتبارات بودجه استانی اتفاق افتاده قابل تقدیره و قطعا میتونه کمک بکنه در راستای حالا رفع جزئی محرومیت، اما به این نکته هم توجه داشته باشیم که این عدد 45.5 هزار میلیارد تومان که شما فرمودید یه چیزی حدود 1/20 بودجه است. یعنی اگه از سرجم من به عمومه
چیز متوجه نشدم چند دامی بوجه؟
5% دیگه.
نه من توضیح میدم. این 45500 میلیارد منو که توی لایه هست، اگر شما بودجه عمرانی کشور رو 104000 میلیارد تومان توی لایه 1400 که الان هست و جداولش موجود هست، معادل 44% بودجه عمرانی کشور به استانها در واقع داره تفویض میشه.
فرمایش شما صحیحه، ولی خود بودجه عمرانی حدود 10% کل بودجه ماست. یعنی ما از اون 10% 44%شو داریم میدیم به استانها و خب طبیعتاً نمیشه خیلی توقع بالایی از این اعتبارات داشت. من حق میدم به شما که البته بگید ما خب نسبت به سال گذشته باید مقایسه بکنیم و افزایش دادیم و عرض کردم این قابل تقدیره، اما در راستای فرمایشی که آقای خیرخواه داشتن این نکته رو باید توجه کنیم. خب این حجم خیلی کمی از کل منابعی است که ما در کشور داریم خرج میکنیم.
به همین خاطر رو محرومیت ها دیده میشه دیگه. یعنی مگر اینکه فرصت نکنیم یا اتفاق نیفته. فعلا
نه، این رو استدلال ناقصیه در واقع.
چرا ناقص؟ آقای نعمتی ببخشید، دهه ها گذشته نظام بودجه‌ریزی نتونسته همه مردم رو ببینه.
خب من اگر اجازه بدیم ما پله پله بریم جلو، فکر کنم از بحثمون نتیجه بگیریم.
آخه این موضوع در استانهای دیگری هم دیده میشه.
خب من توضیح میدم.
موافقم. بفرمایید.
ببین کل اعتبارات عمرانی که در سال 1400 هست، عرض کردم الان 44% اعتبار عمرانی کشور در لایحه به استانها تفسیر داده شده، به شورای برنامه‌ریزی داده شده. اتفاقا استان سیستان و بلوچستان یکی از استانهایی است که توی اعتباراتی که الان من توضیح میدم جایگاه اول تو کشور داریم. خیلی جالبه، ما یه اعتباراتی داریم تحت عنوان اعتبارات قانون استفاده متوازن که حدود قانونگذار تعدادش در واقع 13 تا بخش رو، بخش‌های مختلف زیربنایی تولیدی و توی قانون لحاظ کرده و توی اعتبارات قانون متوازن که مبلغش در سال آینده از 45500 میلیارد تومان 28000 میلیارد تومان هست، استان سیستان و بلوچستان رتبه اول رو در واقع در سرین اعتبارات به خودش اختصاص داد. چرا رتبه اول رو گرفته؟ اتفاقا شما به یه استانی اشاره کردین که توی محاسبات ما و توی شاخص‌های ما رتبه اول رو توی کشور داره، به خاطر پهنای جمعیت، پهنای سرزمینش، به خاطر جمعیتی که وجود داره. خیلی جالبه، اعتبارات از 28000 میلیارد تومان توازن رتبه اول ما استان سیستان و بلوچستان داریم، رتبه دوم استان خوزستان داریم. اینا بر اساس 30 تا شاخصی که موجود هست اینا احساب شدن. شهرستان هایی که میانگین کشوری هستن به این حال لحاظ شد. این مطلب جزء اول. جزء دوم اعتبارات 3% استظهار داریم. 3% اعتبارات نفت، تولید نفت و گاز میعانات به استانها داده میشه بر اساس قانون استفاده از نفت. اعتباری که برای سال آینده پیش بینی شده حدود 8160 میلیارد تومانه. از این اعتبار 1/3 به 10 تا استان نفت کشور بر اساس قانون لحاظ شده که جالب این استانها شامل استانهای خوزستان، بوشهر، کوهگیلویه، ایلام و هرمزگان هست و 2/3 این اعتبارات که مبلغ بیش از 5000 میلیارد تومان هست به شهرستان‌ها و مناطق محرومی در سراسر کشور اختصاص پیدا کرد. اگر این دو تا عدد رو با هم جمع بزنید، یعنی 28000 میلیارد تومان رو و این 8000 میلیارد تومان، یه عددی حدود 35000 میلیارد تومان اعتباریه که از اون 45500 و این دو تا جزء به خودش اختصاص داره. و نکته جالب‌تر از این دو تا عدد 35000 میلیارد تومان، دقیقاً 20000 میلیارد تومان رفته برای شهرستان‌های محروم و شهرستان‌هایی که شاخص‌هاشون کمتر از میانگین کشوره. این شهرستان احتمال داره توی یه استان 5 شهرستان باشه، توی یه استان دیگه 15 تا شهرستان و بر اساس اینها تمام اینها روشن شده. نکته سوم و جزء سوم اعتبار ارزش افزوده هست. استظهار داریم که 1% درآمدهای مالیاتی که افزوده هست 27% اون بر اساس قانونگذار به مباحث و بحث‌های سرانه‌های ورزشی در کل استان‌ها اختصاص پیدا کرده. فرق این قانون با دو تا قانون قبلی اینه که این اعتبارات استانی توزیع میشه. دو تا قانون قبلی که عرض کردم خدمت جناب‌عالی بر اساس شاخص‌های شهرستانی توزیع میشه. اگر این سه تا رو با هم جمع بزنیم حدود 84% این 5500 میلیارد تومان بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون استفاده متوازن، از جمله قانون 3% نفت، از جمله قانون ارزش افزوده توزیع میشه. حدود 16% که معادل حدود 7400 میلیارد تومان هست، این بر اساس 77 شاخص برخورداری بین استانها توزیع میشه. اگر این 4 تا رو با هم جمع بزنیم یه جمع‌بندی داشته باشیم، رشد استانامون حدود 70% بر اساس شاخص ها، اما 10 تا از استانهای ما از جمله استان سیستان و بلوچستان، استان آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، بوشهر، گلستان، خراسان جنوبی، اینها استانهایی هستند که بالاتر از میانگین کشور رشد پیدا کردن. یعنی توجهی که سازمان برنامه توی لایه 1400 دیده این چند تا استان بیشتر از این. پس اگر بخوام این بحثمو توی یک جمله من مختصر در واقع کوتاه بکنم، چون آمایش سرزمین این استانها خدا را شکر تمام شده، سند توسعه این استانها تمام شده، استظهار دارید این اعتبارات استانی برای برنامه‌ها و شاخص‌های استانی میره. شاید بعضی از برنامه‌های توی این استان‌ها در حوزه وزارتخونه‌ها و برنامه‌های ملی باشه. یه تفکیکی پس ما بین برنامه‌های استانی و برنامه‌های ملی توی قانون برنامه لحاظ شده که این مطالبی که عرض کردم خدمت جناب عالی، همه اینها اون برنامه‌های استانی به خصوص توی راه، توی مدرسه، توی در واقع خانه‌های بهداشت، توی راهسازی، راه روستایی، بهسازی روستاها، در مجموع من می‌خوام خدمت جناب عالی عرض کنم که از این اعتبار 5500 میلیارد تومان دقیقاً 20000 میلیارد تومان برای این شهرستان‌های کمتر در واقع برخوردار رفته. برای اینکه استان‌های ما، شوراهای برنامه‌ریزی ما از این قاعده در واقع تخطی نکنند، بر اساس دستورالعملی که توسط رئیس محترم سازمان برنامه در اردیبهشت ماه هر سال به استان‌ها ابلاغ میشه، اسامی این شهرستان‌ها، استعزار داریم ما حدود 435 شهرستان تو کشور داریم، اسامی تک این شهرستان‌ها که توی اون شاخص‌ها از میانگین کشوری کمتر هم لحاظ شده که شوراهای برنامه ریزی ما هم حق جابجایی این شهرستان‌ها را ندارن. یعنی در واقع اون مباحث سلیقه‌ای، مباحث خارج از برنامه رو توی شوراهای برنامه ریزی بر اساس این کتابی که تحت عنوان دستورالعمل اجرای بودجه میره انجام میشه.
آقای نعمتی،
و این سه سال این کار رو انجام دادیم. روی کرد ما توی سال آینده که سال آخر برنامه ششم توسعه هم هست به همین روال بود.
خب شما پرسشی دارید آقای صدیقی بفرمایید،
چون
یه سوال مشترک دارم از هر دو که متخصص در این حوزه هستید.
من یک نکته‌ای که می‌خواستم اشاره بکنم این هست که ما دو تا بحث داریم. سرجم اعتباراتی که در نظر گرفتیم برای استان‌ها، حالا هر عددی که می‌خواد باشه، کم یا زیاد، این به چه نسبت توزیع میشه میان استان‌ها و بر اساس چه شاخص‌هایی؟ فرمودن ما برخورداری یا کمتر برخوردار بودن استان رو در نظر میگیریم که به نظر میرسه در از اعداد و ارقام که این اتفاق تا حدودی افتاده، اگرچه که خیلی خوب است اگر که این شاخص‌ها شفاف بشه که هم نمایندگان اون استان هم استانداران بتونن پیگیری بکنن که دقیقاً بر چه مبنایی این توزیع داره انجام میشه. این یه بحثه، منم تا حدودی همراه هم با جناب آقای نعمتی.
ما آمادگی این بحثی که از اطالی فرمودیم، این شاخص ها رو ما داریم، هم 77 شاخص، هم توی بحث ورزش فضاهای ورزشی روباز و بسته، توی اعتبارات مناطق محروم یا توازن، جمعیت محروم هر شهرستان به نسبت جمعیت محروم هر کشور، اینم شاخصیه که بر اساس مرکز آمار آخرین آمار رو داریم. اعتبارات 3% نفت هم 1/3 و 2/3 هم هست. 2/3 هم بر اساس شهرستان هایی که حدود 110 تا شهرستان ما داریم که اینم مصاحبه هیئت محترم دولت هست، اینها شاخص های ما آماده هستن. اون 77 شاخصی هم که عرض کردم توی حوزه های مختلف وجود داره. بنده هم آمادگی رو دارم این جلسه بعدی که من در خدمت شما باشم اینا رو ما شفاف روشن کنم.
متشکرم. اما سوال دوم اینه که این عددی که اینجا می نویسیم چقدر عدد واقعی است؟ ببینید چند مورد رو اشاره فرمودید که من فارغ از این که این عدد به نظرم عدد کمی است نسبت به کل بودجه ما، ببینید ما کل بودجه عمومی دولت حدوداً 930 هزار میلیارد تومانه که از اون ما یه چیزی نزدیک 5% رو اختصاص داریم میدیم به استان‌ها. همونطور که فرمودن نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، من از این جهت تقدیر و تشکر میکنم، اما همچنان نمیتونه خیلی منشأ اثر باشه. نکته دوم بحث اینه که حالا این عددی که میاد در لایحه بودجه و قانون بودجه مینشینه چقدر محقق میشه؟ ببینید مثلا ما میگیم 2/3-3% صادرات نفت. خب ما در همین سال 99 صادرات نفتمون یه چیزی حدود 50000 میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم. خب با توجه به شرایط هم تحریم هم کرونا، عددی که محقق شد خیلی کمتر از این عدد بوده. یعنی شاید مثلا حدود 1/4، 1/5، شاید هم کمتر، نمیدونم، این رو دوستان سازمان برنامه بهتر میدونن. طبیعتاً اثرش رو این عددی که ما اینجا پیش بینی کردیم میذاره. یعنی این اعداد پیش بینیه، نه اون اتفاقی که محقق میشه. یا 3% استفاده متوازن از امکانات کشور که میاد 3% کل بودجه عمومی رو اختصاص میده به استان‌ها. خب 3% 930 هزار میلیارد تومان تقریبا همین 28 هزار میلیاردی میشه که اینجا لحاظ شده. اما ما اومدیم توی تبصره ها گفتیم مثلا دانشگاه های علوم پزشکی درآمد اختصاصیشون از این قانون معاف است. یعنی اون عددی که می نویسیم بعد چند تا معافیت بهش می زنیم، عملا این 28 هزار میلیارد تومان مثلا امکان تحقق نداره. بنابراین اون چیزی که اینجا محقق میشه، حالا این رو هم اگر آقای نعمتی بفرمایند خیلی خوبه، که ما مثلا در سال 98 یا در همین ده ماه خورده ای که از سال 99 گذشته، چه مقدار از این عددی که مثلا در قانون بودجه 99 نوشتیم، چه مقدارش رو تخصیص دادیم؟
بله، ارزم به حضور جناب عالی در رابطه با اون دو تا نکته یه فرمایشات جناب عالی بود که در رابطه با اینکه اعتبارات عمرانی سهم کمی رو در واقع توی بودجه داره توی استانها، من به استدار شما و شنوندگان عزیز عرض کنم اعتبارات عمرانی استانی فقط همین اعتبارات جدول شماره 10 در واقع نیست. این اعتبارات اعتباراتیه که کل فرایند از مبادله موافقتنامه تا تخصیص در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها. جناب عالی اگر جداول دیگر قانون بودجه رو ملاحظه بفرمایید، مثل جدول شماره 9، طرح‌های بسیاری رو در طول سال باز به همین استان ها ابلاغ میشه، مثلا از جمله طرح اربعین توی 3 استان کشور ما یا بخش دیگری از طرح‌های پیوست شماره 1 ما، اینا طرح‌هایی هستن که در واقع درسته به صورت ملی موافقتنامه مبادله میشه، اما محل اجرای پروژه یکی از نقاط جغرافیایی کشور ما هستن. یعنی اگر ما بخوایم با این رویکردی که جناب عالی داری میفرمایید، شاید بیش از 80% اعتبارات عمرانی کشور توی استان‌های مختلف داره در واقع کار میشه و انجام میشه.
جناب نعمتی اصلا بگیم 100%، کلش چقدره مگه؟ کلش میشه 12% بودجه.
بله. خب شما نادیده نگیرید که ما اعتبارات ارزش افزوده که حدود 50,000 میلیارد تومان هست و توسط شهرداری‌ها الان توی استان‌ها داره کار میشه، اونم جزئی از اعتبارات عمرانی استان‌ها هستن. علاوه بر این شما اعتبارات ارزش افزوده بحث آلایندگی ها که توی بعضی از استان ها داره انجام میشه، اونم بخشی از اعتبارات عمرانی استانی است. اگر همه اینها رو ما جمع بزنیم، حتی مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی، جناب عالی الان میبینیم توی اقصا نقاط کشور ما بعضی از شرکت های ما تو بعضی از در واقع استان ها دارن سالن های ورزشی، سالن های فرهنگی، حتی استادیوم های ورزشی دارن درست میکنن. اگر فرصت باشه ما همه اینا رو هم بزنیم، شاید عددی که میره توی استان که این کار انجام میشه و کار اجرایی منجر میشه، شاید خیلی بیشتر از اینا هستن.
البته آقای نعمتی مستنصرید که اینها وقتی انجام میشه و میاد در سازمان امور مالیاتی و در بخشای مختلف بودجه میگرده، اینها در حقیقت نوعی جابجایی ایجاد میکنه. ولی نکته ای که من فرمان شما رو غلط کردم، فکر میکنم بد نیست یک مرتبه دیگه آقای صدیقی اون واژه‌ای رو که در آغاز مطرح کردیم، بس بر اینی که بودجه ریزی بر اساس محرومیت زدایی شکل بگیره و بهتره، پس بنابراین محرومیت زدایی عبارت از اینی که جاده نداره، ورزشگاه نداره، مدرسه نداره، مسجد نداره، تئاتر نداره، سینما نداره، چی؟ یا خونه نداره، راه نداره، شغل نداره. یک بار دیگه اگر میشه این رو برای آگاهی بیشتر شنوندگانمون و اینکه بحث رو در مدار خودش جلو ببریم که آیا این نظام بودجه‌ریزی که الان داریم اوصافش رو بیان میکنیم مناسبه، یا باید یک رویکرد تازه‌ای رو در 1400 دنبال کرد. میتونید بفرمایید که آقای نعمتی هم
ببینید اتفاقا این رو خوبه که آقای نعمتی هم بفرمایند، چون گفتن شاخص ها میتونیم ببینیم
مراد
شاخص های مشترک.
آره، مراد کسانی که معتقدن بودجه‌ریزی باید بر اساس محرومیت زدایی باشه، اینا دنبال چی میگردن؟ همین شاخص هایی که متخصصان نظام بودجه‌ریزی در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دنبال کردنه، یکمی باید بیشتر بشه برخی قسمت‌ها، یکمی متعادل بشه برخی قسمت‌های دیگه، یا نه چیزی متفاوت از اون چیزی است که تا الان داره اتفاق میفته؟
من فکر نمی‌کنم ما سر شاخص‌ها خیلی با هم اختلاف نظری داشته باشیم.
پس موضوع چیه در
یعنی
این
بحث واجه؟ این هست که از نظر تخصیص اعتبار ما چه سهمی رو برای محرومیت زدایی قرار دادیم
و محرومیت چی از منظر این افراد؟
همون نکات، یعنی لایه لایه داره دیگه.
خب،
لایه اولش میشه دسترسی به امکانات اولیه زندگی، سلامت، بهداشت، آموزش.
درسته.
این رو به نظرم میتونیم روش توافق